با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش هایی که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم. آلودگی هوای تهران و اصفهان از قرمز فراتر رفت و بنفش شد. مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید قاسم سلیمانی بیش از 80 تیپ نظامی در عراق و سوریه راه اندازی کرده است. و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید دولت حسن روحانی با کاهش نرخ دلار سرگرم زمین چینی برای مذاکره با آمریکاست. به این بخش خبری از رادیو فردا خوش آمدید. شاخص کیفیت هوای تهران یک شنبه شب و بامداد دوشنبه با تشدید آلودگی هوا به وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه ها در آمد. همچنین در مناطقی از شهر اصفهان آلودگی هوا با عبور از شاخص 200 به وضعیت بنفش، یعنی شرایط بسیار ناسالم رسید. طی هفته‌های گذشته هشدارهای زیادی درباره آلودگی هوای کلان شهرهای ایران، خصوصا دو برابر شدن میزان دیوکسید گوگرد به خاطر استفاده از مازوت یا نفت کوره به عنوان سوخت نیروگاه‌ها منتشر شد. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، شهرهایی در استان‌های البرز، خوزستان، استان مرکزی و خراسان شمالی در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها قرار دارند. در استان مرکزی اداره های شهرهای عراق، شازند و مهاجران به دلیل شدت آلودگی هوا روز یکشنبه 21 دی ماه تعطیل شده بود. از دیگر سو وزیر آموزش و پرورش از بازگشایی مدارس در شهرهای زرد و آبی از اول بهمن ماه خبر داد. به گفته محسن حاجی میرزایی در شهرهای زرد و آبی تمامی مدارس ابتدایی در پایه اول و دوم دایر خواهد بود. همچنین در مدارسی که تعداد دانش آموزان کمتر از 50 نفر است، کلاس‌های همه مقاطع تحصیلی برگزار خواهد شد. علاوه بر این، از ابتدای بهمن ماه کادر اداری و اجرایی در تمام مدارس ایران به جز مناطق قرمز در مدارس حضور خواهند داشت. بازگشایی مدارس در حالی مطرح شده است که پیش از این رئیس کمیته کشوری مقابله با کرونا گفته بود لغو ناگهانی محدودیت‌های کرونایی تصمیم درستی نیست و فراگیری به راحتی قابل بازگشت است. اما در کنار این مسئله، مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی رئیس جمهور پشت حرف‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ایستادند و می‌گویند اجازه نمی‌دهند که به گفته آنها شهروندان ایرانی به ابزار آزمایش واکسن شرکت‌های سازنده تبدیل شوند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران به گفته مصطفی قانعی دبیر ستاد علمی مقابله با کرونا قصد دارد با کوبا واکسن کرونایی را به صورت مشترک تولید کند. ایران میگوید با کوبا شرط کرده تا در چارچوب این همکاری مراحل تولید این واکسن در داخل ایران انجام شود. از دیگر سو بنابر گفته های این مقام مسئول با صدای جمهوری اسلامی، ایران از کوواکس 10% واکسن مورد قبول خود را برای گروه های آسیب پذیر وارد خواهد کرد و مابقی شهروندان ایرانی هم با واکسن تولید داخل قراره که واکسینه بشند. در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم با حسام فیروزی، روانپزشک در تهران، و درباره نگرانی های روانی ناشی از این تصمیم پرسیدم. حسام فیروزی در تهران: به هر حال از روزی که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی این مسئله رو مطرح کرد که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی یا بریتانیایی ممنوعه، این مسئله به نوعی تأثیرات خاصی رو در جامعه میتونسته به جا بگذاره. شما که در ایران هستید، تجربه خودتون، صحبت‌هایی که میکنید، به هر حال مشاهدات عینیتون چی رو میگه؟ تا چه اندازه واقعا جامعه نگران شده که این واکسن‌ها وارد ایران نخواهند شد؟
چون ببینید اینجا بس علم و در واقع باور هست. ببینید علم، ما دریچه‌های مختلفی داریم که میتونیم به دنیا نگاه کنیم. علم پزشکی مبتنی بر یک علمه. علم آزمون پذیره، مبتنی بر پژوهش، قابلیت ابطال پذیری داره و تعقل پشتشه. در حالی که باور، که حالا ایدولوژی و سیاست هم میتونن باور باشن، اونها یه نظریه هن، اثبات نشدن، پشتشون سوگیری وجود داره، هیجان پشت اونها. بنابراین ما نمیتونیم با جان انسان ها بر اساس باورمون عمل کنیم، بر اساس ایدولوژی عمل کنیم. و شاید سیاست مدارها بر اساس سیاست کلی بتونن برنج و خودرو و نمیدونم اینها رو به دلیل اینکه حالا یه کشاورز صنعتگر ممکنه متضرر بشه از ورودش جلوگیری کنن، ولی ما نمیتونیم در حوزه جان انسان ها چنین سیاست هایی رو اعمال کنیم. به واقع علم نگاهش صفر و صدی نیست. ما نمیتونیم بگیم که چون مثلا سیاست ما با مشکل مواجه هست با یک ادعی با یک کشورهایی، پس بنابراین داروهای اونها هم در واقع قابل استفاده نیستن. بنابراین به لحاظ علمی اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم، طبیعتاً چنین سیاستی مبتنی بر یک ایدئولوژی و یک سیاست را میتونه آسیب‌زا باشه.
پس شما این تصمیم رو آقای دکتر یک تصمیم سیاسی میدونید که گرفته شده، چون در بعضی از محافل داخلی در رسانه‌های دولتی گفته میشه که این تصمیم امنیتی بوده.
ببینید به طب این چیه ایدئولوژی پشتشه، یک سیاست پشتشه و مبتنی بر هیجانه. خب این مبتنی بر علم نیست، من تا این حدش میتونم بگم. ولی بحث اینه که یک ساختاری اول باید وقتی میخواد سازه چنین کاری هم انجام بده، باید بتونه اعتماد سازی انجام بده. ببینید اعتماد در واقع یه سری سنگ بناهایی داره. مثلا ثبات در رفتار باعث اعتماد میشه، عقبه یا بک‌گراند باعث اعتماد میشه، شخص بافسازی باعث اعتماد میشه. ولی وقتی شما میبینید از شروع کرونا که انکار در واقع درش بود که اصلا کرونا وارد ایران نشده، تا موضوع قرنطینه، تا هواپیمای ماهان و ورود و رفت آمد به چین، تا همین بحث روغن بنفشه و خیلی مهمتر بحث مستهان، یعنی در قابلمه رو برداریم و ادعا کنیم که ما به کشف این رسیدیم، یا عمر نفا و ادرار شکر، یا اتفاقات اخیر، همه اینها در واقع نشون میده که اعتمادی وجود نداره به ساختار. وقتی اعتماد وجود نداره، ببینید من 20 سال پزشکم، تقریبا شاید بهتون بگم توی آمار کلینیکی خودم 70% کسانی که وارد کلینیک میشن اول میپرسن آقا دکتر این دارویی که میخوای بنویسی ایرانیشو بگیریم یا خارجی؟ خارجیش بهتر نیست.
پس یعنی یه باوریه آقای دکتر، نه یعنی یک باوری وجود داره که واکسن خارجی بهتره و اعتمادی به اون چیزی که در داخل تولید میشه وجود نداره.
طبیعتاً ببینید عینی هم میخواید بهش نگاه بکنید، بین پراید و مثلا بی ام و شما دوتاش یه جور میخواید نگاه بکنید بهش، طبیعتاً معلومه که کدوم یکی کیفیت بیشتری داره. بنابراین درسته که ما تو واکسن یک ید طولایی داریم، بله من هم میگم بسیار از واکسن های ایرانی واکسن های خیلی خوبی هست، ولی اینکه دستوری از بالا بر اساس باور و هیجان در واقع بیاد و یه سوگیری باشه و بدون اعتماد سازی، بدون اینکه حق انتخابی داده بشه، بله میشه حق انتخاب بدیم که من مخالف این هستم و به نظر من این واکسن ها اینطوریه، ولی خب شما حق انتخاب دارید، میتونید ایرانی مصرف کنید مثل داروها که قبلا هم ایرانیش هست هم خارجیش هست و فرد حق انتخاب داره، میتونه انتخاب کنه که کدومش رو. ولی وقتی که اینجا شما جبر رو حاکم میکنید برای جامعه، میزان ناامیدی رو در جامعه بالا میبرید.
الان آقای دکتر یک سوالی برام پیش میاد، این که الان این فضایی که ایجاد شده در پی همین دستوری که از به هر حال سمت رهبر جمهوری اسلامی اومده در منع ورود واکسن های آمریکایی و بریتانیایی، این چه تأثیری رو میتونه بگذاره در روی همین روند پیشگیری از کرونا؟ یعنی آیا میتونه دچار اختلال کنه این روند رو، سردرگم کنه جامعه رو از بعد روانی؟
ببینید از بعد روانی وقتی که یک جامعه ناامید میشه، سطح اضطرابش بالا میره. وقتی سطح اضطراب بالا میره، واقعیت سنجی یا ریالیتی تستینگ پایین میاد، یعنی فرد در واقع اون نیازی به واقعیت هایی که داره رو ممکنه که ندینه، با توجه به این کار اضطراب میاد، یک استتار میکنه واقعیت رو و فرد ممکنه که در واقع دست رفتارهایی بزنه که در واقع مبتنی بر واقعیت نباشن. بله حتما میتونه وقتی سطح ناامیدی در جامعه بالا میره، بحث کنترل هم دچار مشکل بشه، چون فرد میگه خب من که قراره در واقع این اتفاق، من که نمیتونم، حق انتخاب ندارم، من که در واقع این جبر این شکلی بر من حاکمه. بنابراین تضای ناامیدی در جامعه شکل
حاکم میشه. بله شنیدید صحبت‌های دکتر حسام فیروزی روانپزشک در تهران رو در خصوص واکسن. اگر شما هم نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. ادامه میدیم این بخش خبری رو با چند خبر دیگر. رحیم صفوی مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در همایشی گفت قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در سوریه 60 تیپ مردمی و در عراق 22 تیپ 8 شعبی راه اندازی کرده است. آقای رحیم صفوی تعداد نفرات این نیروها در تیپ‌های سوریه را 70,000 نفر عنوان کرد، اما به شمار نیروهای عراقی اشاره‌ای نکردین، در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کردند که حضور ایران در سوریه صرفاً مستشاری است و در عملیات رزمی شرکت ندارد. امیر حسین قاضی زاده نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید دولت حسن روحانی قصد دارد همزمان با آغاز به کار جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری آمریکا با تزریق ارز به بازار نرخ دلار را تا حدود 10,000 تومان کاهش دهد. امیر حسین قاضی زاده با اشاره به برنامه‌ریزی دولت آقای روحانی برای کنترل قیمت دلار برای یک دوره 6 ماهه این اقدام را در راستای مقدمه چینی برای برگزاری مذاکره با آمریکا ارزیابی کرد. او دولت آقای روحانی را به بازی با قیمت دلار و استفاده سیاسی از ارز و نیازهای مردم متهم کرد. مقام‌های دولت حسن روحانی در ماه‌های گذشته بارها دستکاری در قیمت دلار را رد کردند. از سوی دیگر جو بایدن پیشتر ضمن تأکید بر تعهدش مبنی بر بازگشت به توافق هسته‌ای مذاکره با جمهوری اسلامی ایران را بسیار دشوار خوانده بود. همچنین محمد علی موحدی کرمانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گفته است بررسی دوباره لوایح گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF با اصرار حسن روحانی رئیس جمهوری در دستور کار قرار گرفت، اما اعضای مجمع همچنان با این لوایح مخالفند. کار FATF این است که در نبرد جهانی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشورهایی که همکاری نمی کنند را در فهرست سیاه خود قرار می داد. ایران و کره شمالی تنها کشورهایی هستند که در این فهرست سیاه قرار دارند. جزئیات بیشتری داریم در این باره از رضا ولی‌زاده.
اختلاف ادامه دار بر سر تصویب لوایح FATF در جمهوری اسلامی بار دیگر به اصرار از سوی دولت و انکار از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شده است. دولت می‌خواهد این لوایح تصویب شوند تا ایران از لیست سیاه FATF بیرون بیاید و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گویند معایب تصویب آن از مزایایش بیشتر است. روز 24 آذر لیا جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی خبر داد علی خامنه‌ای با بررسی دوباره لوایح FATF موافقت کرده است. حالا در تازه ترین واکنش محمد علی موحدی کرمانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دستور بررسی دوباره لوایح FATF از سوی رهبر جمهوری اسلامی میگوید احساس میکند علی خامنه‌ای به اصرار حسن روحانی چنین دستوری را صادر کرده است. آقای موحدی کرمانی روز یکشنبه به خبرگزاری مهر گفت قرار نیست تغییری در سرنوشت این لوایح ایجاد شود و این بار نیز با مخالفت اعضای مجمع روبرو خواهد شد. حسن روحانی اسفند پارسال پس از بازگشت ایران به لیست سیاه خطاب به اعضای مجمع تشخیص گفته بود که باید پاسخگوی موضع‌گیری غیر کارشناسانه خود به خاطر قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF باشند. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران نیز به تازگی بر بررسی لوایح گروه ویژه اقدام مالی بدون نگاه سیاسی و قطبی تاکید کرده بود. از 4 لایحه‌ای که باید در این زمینه به تصویب نهایی برسد، 2 لایحه مقابله با جرایم سازمانی یافته فراملی موسوم به پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم با وجود اصرار دولت حسن روحانی همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلا تکلیف است. مخالفان تصویب این لوایح در حکومت ایران میگویند در صورت تصویب آنها کمک‌های مالی ایران به گروه‌های شبه نظامی وابسته به ایران مانند حزب الله لبنان با مشکل مواجه خواهد شد. گروه ویژه اقدام مالی به دلیل امتناع جمهوری اسلامی از تصویب برخی از این لوایح ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده و به همه کشورها اختیار داده است که در نقل و انتقال مالی با ایران به طور مستقل اقدام کنند.
بله، شنیدید گزارش رضا ولی‌زاده رو. فرصت زیادی به پایان این بخش خبری نداریم. در اینجا اجازه بدید که چند خبر رو به صورت کوتاه به آگاهیتون برسونم. سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ایران از اینترپل خواسته برای بازداشت 4 نفر از مرتکبان ترور محسن فخری‌زاده اعلان قرمز کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه میزبان مذاکرات میان رهبران ارمنستان و جمهوری آذربایجان خواهد بود. دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی توسط جمهوری اسلامی ایران را اقدامی تروریستی خواند. و سخنگوی نیروی انتظامی روز دوشنبه از شناسایی 3900 شبکه قمار در فضای مجازی خبر داد. برای فوتبال دوستان هم بگم که با گذشت 37 دقیقه از بازی استقلال و پرسپولیس همچنان و کماکان استقلال با نتیجه 1-0 پیش است.